صحبت راجع به که نام مهمی کمپانی بود که قضیه قبل نقاب بلابیان را از قضایای مشهوره داخل درس نقاط خمس گرفته بودن. شاگردان ایشون هم طبعا همین مسئله را مورد لحاظ بود. در قضیه مشهورات چند قسم برای مشهورات به حساب میارم. یک قسم مسئله مسائل عادی است، عادیات میگه، یعنی قضایایی که اون قضایا بر حسب عرف و عادت معروف و مشهور شده و این عرف و عادت در هر طائفه ای مختلف است و فرق میکند با عاداتی که در طائفه دیگر است. فرض کنید که عادت حلق لحیه این در میان فرض کنید که ملل غرب، اما عادت ارسال لحیه در میان غیر اصطلاح آن ملل وجود داره. عادت اکرام ضیف این در مورد ملل شرق، اما اکرام ضیف در مورد ملل غرب نیست. یعنی هر کسی باید پول خودش رو بده و عادت عرض کنید که لباس خاص این برای یک ملت و لباس دیگر این برای افراد عادیات متفاوت هست. هر کدام از اینها بر حسب فرهنگ خودشون یک نوع حسن و قبحی را به عمل خارجی میدن که تعبیر از حسن و قبح، حسن و قبح عقلی باز در اینجا مطرحه، چون قضیه قضایای مشهوره جزو مستنتجات عقلیست. البته همونطوری که دیروز عرض کردیم عقل عملی در اینجا مورد توجه قرار میگیره. بنابراین در عرف شرع ممکنه بعضی از قضایا قضایای عادی باشن، اما در عرف غیر شرع قضایای عادی نباشن. این یک قسم از مشهورات. البته من این رو از سست ترین مواردش من شروع کردم تا به اون مواردی که مابهل اختلاف بین قضایایی است که لهو واقعا نفس الامر یا قضایایی که واقعا نفس الامر ندارد. مثلا در مسائل عادی اینها یک قضایایی است که واقعا نفس الامر ندارد، صرف اعتبار. حالا حلق لحیه به چه لحاظی در یک ملت رواج داره و دارج و رایجه صرفا ممکنه که اصلا بگیم یک نفر آمده حلق لحیه کرده و بقیه از او مطابقت کرده. الان بسیاری از مسائل عادی و عرفیاتی که در جوامع هست بر اساس تقلیده، یعنی پوشیدن لباسهای مخصوص بر اساس تقلیده، کیفیت تزیین بر اساس تقلیده، کیفیت تجمیل بر اساس تقلیده. همین مدهایی که الان میاد از خارج و دیگران مطابقت از اون میکنن همین ها بر اساس تقلیده. یعنی اینها قضایای میشه قضایای عادی. خیلی از این مسائل هست که اینها اصلا جنبه چیز نداره، یعنی در قضایای عادی این حسن و قبح دائر مدار اعتباره. یه وقتی بود اگر یک روحانی رانندگی میکرد خیلی در میان مردم زشت بود و ناپسند، و رانندگی و سیاقت سیاره برای غیر مؤمنی فرض بود که مستحسن، یا اینکه لباسهای شهرت این جزو این قضا به اصطلاح مسائل عادی به حساب که در شهر هم خب منهیست، لباس شهرت منهیست، لباسی که موجب اشتهار بشه، شهرت انسان بشه. انسان باید لباسش لباس عادی باشه، خیلی انگشت نما نباشه، گوشار بلبنا نباشه. این مسائل مسائل استرا عادی است، گرچه ممکن است از نظر حسن و خلق با شرع مخالف باشه. یعنی هیچ مثل همین فرض کنید که حلقه لحیه، اگر یک شخصی فرض کنید که در خارج حلقه لحیه نکنه و به دیدن کسی دیگر بره، شاید بی احترامی تلقی بشه. یعنی این آقا منظم بیست که شما فرض کنید که با پیرن شلوار برشید برید کنه یکی از این آقایان، یکی آقا این امامت کجاست، قبال قداد استلاح این بی احترامی تلقی میشه. اون هم همینطور فرض کنید که اگر حلق لحیه در یه روز نزنن به اندازه یه مقدار درات، اونو میگن بی احترامی تلقی شده. یا اگر فرض کنید که کراوات زده نشه، این بی احترامی تلقی میشه. شرکت در مجالس باید رسمی باشه، حتما با مثلا کراوات باشه و الا این لباس لباس غیر به اصطلاح عرف طرف. این عاداتی که به طور کلی فقط معیار برای حسن و خوب، صرف یک قرارداد و اتفاق اجتماعی است، فقط یک اتفاق، ولی اون که مخالف با شرع باشه، این حسن و خوب موجب می شود که این قضایا جزء قضایای مشهوره بشه. یکی از مصادیق قضایای مشهورات، یکی از مسائلی که قضایای مشهوره، البته راجع به اینها دیگه به اصطلاح صحبت نمی کنیم و خصوصیات شرح نمی دیم که آیا این عادیات حالا درسته یا درست نیست، یه بحث دیگه است. فعلا جایی که علمای علم میزان و منطق آمدن شمردن، ما از همون استقلال و اصطلاح برقرار می کنند. مهاجی هم نداره در چیز ولی داره و بقیه هم آمدن و تغییرات رو اینها رو بیان کرد در شهر شاد. این مسئله عادیات. یکی دیگر از اون مسائل مسائل استقرائیات. استقرائیات از قضایای معروفه و مشهوره هستند. از قضایای مشهوری که مشهورات قضایای استقرائیات، قضایایی است که کافه عقلا بر اون قضایا صحه میذارن و امضا میکنن و یک قضیه معروفی است که به طور کلی همه نسبت به این قضیه چیز دارند، به اصطلاح اتفاق نظر دارند. مثلا فرض کنید که چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است، این یکی از قضایای معروفه که میتونن اداده شده من طولم از سراج الذی یلیق بالبیت لا یستحق المسجد لازم به بیت. این در مواردی که فرض بکنید که یه قضیه معروفی است که همه آرائل به اصطلاح عقلا بر این قضیه اتفاق داره، یا فرض کنید که در یه قضیه‌ای که مثلا بر حسب استقراء همه نسبت به این مسئله به اصطلاح توافق دارند، مثلا اینی که جلوی ضرر رو از هر جا گرفتن اول منفعت، فرض کنید که همه میگه. اصلا فرض کنید که اکرام زی، این احترام بزرگتر، این از قضایایی است که آراء همه عقلا بر این اتفاق داره، احترام کبیر. و حالا کیفیت احترامش مطلب دیگه است، اصل احترام، چون خود اونم برمیگرده به قضایای عادیه. یعنی ممکنه اصل و ریشه یک شی صحیح باشه، اما خود مصادیقش از نقطه نظر قضایای مشهور فرق کنه. اصلش داخل در یه قضایا است، مصادیقش داخل در قضایای دیگه هست. در این مسئله اینم به عبارت دیگر به استقرائیات ها به اصطلاح تسمیه شد. یکی از مسائل دیگه که به اصطلاح قضایای مشهور مسئله خلقیات. خلقیات عبارت است از آن صفات و ملکاتی که در انسان است و آن صفات و ملکات موجب می شود انسان یک عملی را خیلی راحت و به سهولت انجام بده، تعریفی که براش کردن. فرض کنید که خلق سخاوت و جود، یه شخصی بخیله، اگر یه وقتی یک انفاقی هم بکنه هم مشقت و هم صعوبت این انفاق از اون متمشی میشه. اما فرض کنید که یه شخص جواد و کریم خیلی به راحتی این فرض کنید که انفاق میکنه و حتی اگر بهش بگن که آه فلان کس آمد فلان پولت هم برد، میبینی هم تیره نگاه میکنه مثلا باریش نمیشه. و اینکه یه قرض میده به یک شخصی، این خیلی در چیزش فشار وارد نمیکنه، تحمل بکنه، تحمیل نمیکنه. این از حکایت از این میده. یا فرض کنید که شجاعت از خلقیاته، مروت از خلقیاته. اینها چیزهایی است که عملی صفتی در انسان است که این صفت به مرتبه ملکه رسیده است و چون ملکه شده است لذا صدور افعال متناسب با این صفت ان سهل و ان سهولت اصلا ان مشقت و صعوبت. این را هم بهش خلقیات میگن و قضایای مشهور است. فرض کنی که مثال هایی که برای این میزنن دیگه مثال ها خیلی زیاده. مثلا مثالی که میزنن میگن که دفاع از نظام، این از قضایای اصطلاح مشهور است. خلقی اصطلاح از اخلاق زیاده. مثلا جود و بخشش، این از چیزهای مستحسن است. اکرام ضعیف از مسائل خلقیات است و از قضایای به اصطلاح مشهور است. حسن صدق از قضایای مشهور است. قبطه که از قضایای این مشهور است. چون تمام اینا به خلقیات انسان برمیگرده. یا فرض کنید که ایثار و انفاق بر یتیم از قضایای مشهوری خلقی است و چون رحمت و شفقت این مربوط به خلقیات است. یعنی خلقیات اینها موجب می شوند که اون شخص عاقل که به بر اساس حسن و قبح در اعمال نظر می کند، اون شخص موجب بشود که نسبت به یک صفتی اعمالش رو توجیه کند، کیفیت فعلش رو در خارج فعل توجیه بکنه. که خود نفس خلق دایی بشود برای عقل عملی، این محل صحبت است، بحث است. به جهت این که صفات و اخلاق کریمه، صفات در اقل از افراد این صفات وجود دارد، بیشتر افراد دارای صفات به اصطلاح رذیله و صفات غیر حسنه هستند، در حالی که اونها هم قائل به حسن شجاعت و حسن سخاوت و قبح جبن و قبح بخل هستند. و بنابراین نفس وجود یک صفت دایی برای حکم عقل نیست نسبت به قضیه. چون میبینیم افراد بخیل هم اینها هم جواد را از می شود که شخص حسن به شمار می آورند، جود و بخشش را حسن می دانند و ممدوح می دانند، بخل و جبن را اینها را مذموم می دانند، در حالتی که خود اینها اینطور نیستند. پس بنابراین نفس وجود یک صفت در انسان دایی برای حکم عقلی در حسن یا بر قبح اون صفت نیست، بلکه اون قلب و وجدان و ضمیر است که او حاکم به یک حسن و یا حاکم به یک قبح خواهد بود. اون ضمیری که در انسان است، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها انها لا تعمل ابصار بل تعمل قلوب التي في الصدور. اون قلبی که در سینه هست اون کوره، اون قلب در سینه، سینه یعنی منظور در اینجا نفس، نه اینکه این قلب سماوری، این قلب لحمی. نه، منظور اون قلب رده. چون اصلا کوری و بینایی نسبت به این قلب معنا نداره، اما و بصر نسبت به این قلب اصلا معنا نداره. و حالا اگر فرض بکنید که یک نفر این قلبش رو بردارن و نمیدونم الان قلب مصنوعی آمده یا نیامده، به جای قلب صحیح و چیز یه قلب مصنوعی بذارن، پس بنابراین این هم باید کافر باشه، چون یه قلب مصنوعی که دیگه بصر معنا نداره. قلب مصنوعی، این منظور کنایه از همون ضمیر و وجدان است، که اون ضمیر و وجدان اون حاکم به حسن و حاکم به قبح است، که مسئلهش قبلا عرض شد که گفتیم که مسئله فطرته. اون فطرت ادراک حسن و قبح را میکند، ولو اینکه خود شخص متصف به این امر مستحسن نباشه. شخص بخیل هیچ وقت نمیاد شخص سخی را مذمت کنه، یا شخص جوان هیچگاه شخص شجاع را مذمت نمی کنه و قدح نمی کنه، بلکه مدح می کنه، چون ضمیر داره و قلب داره و با اون ضمیر و با قلب تشخیص بین حسن و بین قبح را می دهد. پس بنابراین معیار در خلقیات هم عبارت از همون ضمیر و وجدان. یکی از مشهوراتی که ذکر می کنن این تأدیبات صلاحیه است. در تأدیبات صلاحیه مسئله برگشتش به آراء محموده، یعنی آراء محموده میگن، که این آراء محموده همون مسئله است که مورد بحث ماست. یعنی قضیه قبح عقاب بلا بیان، این را جزء تأدیبات صلاحیه یا به عبارت دیگر آراء محموده به اینها یا محمودات به اینها به حساب میارن. آراء محموده یا تأدیبات صلاحیه عبارت است از قضایایی که اون قضایا متفقان علیه بین همه اوغلاست، در همه ازمنه اتفاق آراء موجب شده است که این مسئله جزو چیز باشه، و این ناظر به عقل عملی است نه عقل نظری. چرا؟ چون در عقل نظری همونطوری که دیروز عرض شد، عقل نظری ناظر به یک قضایایی است که ارتباطی با فعل انسان در خارج نداره. یعنی یک قضایای کلی له واقع فی الخارج و فی نفس الامر لا ربط للانسان فعل الانسان، مثل الکل و اعظم من الجزء العلت هو الموجب لایجاد لوجود العلت معلول. این ارتباطی با فعل انسان نداره که حالا انسان بداند یا نداند. یا الکل و اعظم من الجزء، مسئله مربوط به انسان نیست. و الکبیر و مثلا اکثر من الصغیر، یا مثلا اشد حجم من الصغیر و امثال ذلک. اینا قضایای یقینیات هست، چون قضایای یقینیات مشهورات به معنای عام شامل اونها خواهد شد. اما مشهورات معنای خاص عبارت هست از قضایایی که متفقان علیه بین همه عقلا از زمانی که بودن الی زمان ناهازا و بعد اون متفقان علیه هست، و اونها این قضایا را به جهت حفظ نظام و عدم اخلال به امنیت اجتماع این قضایا را جعل می کنند. درست شد؟ متابعت استحسان، متابعت از قانون. این یکی فرض کنیم که مسائل قضایای عقل عملی است و یکی از قضایای مشهور است. فرض کنیم که لزوم وجود حاکم بر اجتماع لحفظ من الاختلال، این یکی از قضایای عقلی است، چون در نظام اگر حاکم نباشه، این به قول یک روایت غیر صحیح، خبر غیر صحیح، لولا سلطان لعجل الناس بعضهم، فرض کنید که بعض، خب این اهل تصنن شاید نقل بکنن، البته استنادش به پیغمبر این صحیح نیست، شاید هم بنابر یک اساسی صحیح باشه، سلطان به معنای سلطنت باشه نه سلطان معنای پادشاه. یعنی در هر اجتماعی باید یک مدیر
که سلطان به معنای مدیر باشه و مدبر باشه که آن بتواند نظام را تعدیل کنه و اختلافات را حل و فصل بکنه، این لازمه. مسئله اصلش عقلای سنی لولا سلطان، حسن وجود سلطان، سلطان به معنای شخص مسیطر، نه به معنای شاه، و شاه که دیگه الان نمیشه گفت، آدم زندان میکنه، به معنای یک مسیطر به اون معنا باید در هر نظامی باشه. هر اداره‌ای، سازمانی یک رئیس میخواد، هر شهری یک شهردار میخواد، فرض کنید این به معنی سلطان دیگه، به معنی کسی که نظم بده و حل و فصل مسائل رو بده. خب این یک از قضایای مشهور است که متفقان علیه بین همه، بین آراء و بین همه است. حالا در مورد حسن و قبح ما باید ببینیم که آیا در مسئله حسن و قبح که محل نظر است و کلام مرحوم کمپانی ناظر به این قضیه است، آیا مسئله حسن و قبح این جزو قضایای عقل نظری است یا اینکه جزء قضایای عقل عملی است؟ خب شکی نیست که حسن یعنی ملایمت یک امری با انسان و با نفسیات انسان، و قبح عبارت از عدم ملایمت یک امری با نفسیات انسان و با خصوصیات وجودی انسان. فرض کنید که تعدی به مال یک شخص، این تعدی چون با خصوصیات نفس سازگار نیست، یک شخصی وارد منزل یک کسی بشه و اتاق او را غصب کنه، فرض کنیم که منزل یک شخصی را غصب کنه، مانع از ورود و خروج صاحب البیت به اون منزل بشه، خب این با حقوق یک شخص ملایمتی نداره، این میشه قبیح. اما فرض کنید که حسن اون چرا که ملایمت دارد با چه اینکه نفع نفع شخصی باشه یا نفع نفع عمومی باشه، که بالاخره رجوعش به برگشتش به نفع شخصی است دیگه. فرض کنید که کارهایی که و افعالی را که انسان انجام بدهد و اون افعال با این چیز داره، مثل اینکه فرض کنید که عدل، عدل یک مسئله است که نفع شخصی برای انسان یا برای مجتمع داره، پس العدل حسن، یعنی به واسطه عدل اون حقوقی که اون حقوق متعلق به انسان است، این حقوق تحصیل می شود. پس بنابراین عدل با اون مشتهیات انسان و با خصوصیات نفسی انسان ملایمت دارد، برخلاف ظلم که ملایمت ندارد. این معنا معنای حسن و معنای حسن و قبح. حالا صحبت در این است که این ملایمت با این معنا، این از تکالیف عقل عملی است، یعنی عقل عملی برای حفظ نظام و برای حفظ حقوق شخص، حقوق افراد در خارج، یک قضیه را حسن مثل عدل و یک قضیه ای را قبیح مثل ظلم می داند. چرا؟ به جهت اینکه حقوق انسان در خارج تأمین بشه، انسان به اون خصوصیاتش، خصوصیات حیاتش در خارج اون احاطه و اشراف پیدا بکنه، تحصیل مصالح و رفع مفاسد در عالم خارج به واسطه حسن رو واسطه قبح پیدا میشه. این غیر قضیه الکل و اعضا من الجزئه که هیچ هیچ تعلقی و هیچ ربطی با انسان نداره و با خصوصیات نفسی انسان نداره. پس بنابراین مسئله حسن و قبح، این مسئله از مسائل، از مشاهد که مستنتجات عقل عملی است، و عقل عملی همونطوری که گفتیم عبارت است از آن نیرویی که، از آن قوه‌ای که در انسان است و به واسطه اون قوه انسان قضایایی را که متفقان علیه بین عقلا هست تشخیص میده. عقلا میان با هم تصمیم میگیرن، با هم اتفاق میکنن بر این که میان میگن که ظلم قوی هست و عدل حسن است. این عقلا میان این کار را انجام میدن. وقتی که عقلا اتفاق کردن، این عقل عملی انسان میاد این قضایا را در خارج بر این اساس میاد تشخیص میده، یعنی این قضیه در خارج آیا منطبقان علیه این اتفاق آرا هست یا نیست. درست شد؟ پس کار عقل عملی و فعلی را که عقل عملی انجام میده تشخیص مصداق است با اون قضیه چی؟ قضیه کلیه. کار عقلا جعل قوانین و قضایایی است که اون قوانین و اون قضایا برای حفظ نظام ضرورت دارد. این قضایا این نتیجه اتفاق آرای عقلاست. عقل عملی مصادیق این قضایا را تعیین میکنه. فرض کنید که اگر یه شخصی کسی را بزند، عقل عملی انسان میگوید این عمل عمل قبیح است چون منطبقان علیه اتفاق آرا است. یا اگر شخصی به شخصی اعطایی کنه، به یک فقیری ارتیز کنه یا یه عدیدی را در خارج انجام بده، عقل عملی آن شخص را مستحسن می شمارد. بگرد حاضر فعل، حاضر فعل خاص لذی صدر من القاضی، حاضر فعل خاص حسنون لأنه مطابقون لما اتفق علیه آرا الوالا. این مسئله بین عقل عملی و عقل نظری و قضیه کدام قضیه، اون قضیه قضیه متفقان علیه آرای عقلا است و کدام قضیه است. این مسئله وقتی که در اینجا روشن شد، کلام مرحوم کمپانی که می‌فرمایند قضیه قبح عقاب بلا بیان یکی از مصادیق قضایای کلیه متفقان علیه آرای عقلا است، یعنی چون ظلم قبیح است و چون عدل حسن است، از مصادیق قبح ظلم قبح عقاب بلا بیانه. یعنی عقاب بلا بیان یکی از مصادیق قبح ظلم به اصطلاح اخذ مال غیر است. یکی از مصادیق ظلمی اخذ مال غیر قبیح، یکی از مصادیق ظلم ایزا یتیم است، ایزا یتیم قبیح، یکی از مصادیق هم قبح عقاب بلا بیانه. عقاب بلا بیان قبیح، این میشه مصداق برای چی؟ مصداق برای قبح ظلم در اینجا هست. کی این قضیه را جعل کرده؟ اتفاق آراء عقلا. اتفاق آراء عقلا مبنی بر وضع این قضیه عرض می شود که موجب سیرورت این قضیه از قضایای مشهور شده، یعنی آرای عقلا، آرای اتفاق آرای عقلا، این موجب شده این قضیه جز قضایای معروفه و مشهوره بشه. درست شد؟ پس قضیه قبح عقاب بلا بیان از قضیه یقینیات و قضایایی که له واقع فی الخارج خارج میشه. اون اختصاص پیدا می کند به قضایایی که اون قضایا در خارج واقعی داره. اما این قضیه نه، این ممکنه بر حسب اعتبار باشه. عقلا اعتبار کردن، عقلا اعتبار کرد برای حفظ نظام خودشون بیان و این قضیه را جعل کنند. و وقتی که این قضیه را جعل کردند، در روزنامه اعلام کنند. وقتی در روزنامه اعلان کردن، مثلا فرض کنید در زمان سابق که روزنامه نبود، از اینا باید سوال کنیم از چطوری این قضیه متفقان علیه آراء عقلا بوده. حالا میشه فرض کنید تو رادیو گفت همان بفهمن، اما اون زمان سابق فرض کنید که عقلایی که اصلا مربوط به یک کشور بودن، مثلا در امریکا، بعد از فرض بکنید که تازه 300 سال میگن یک آقای بلند شد رفت اونجا رو، ناخدای بلند شد رفت اونجا رو کشف کرد، این عقلایی که اصلا هیچ ارتباط نداشتن با اغلاء سایر امکنه چطور حکمشون یکی در میاد؟ این از کجا این قضیه پیدا شده؟ نسبت به این قضیه ظاهرا غفلت شده در اینجا این مسئله. حالا بنابر این مطلب ما باید سوال کنیم از مرحوم کمپانی، اینی که شما قبح عقاب بلا بیان را از قضایای مشهورات و تعدیبات صلاحیه میدانید و آراء محمود میدانید، آیا نفس اتفاق موجب این عرض می شود که قضیه مشهور شده؟ یعنی چون اتفاق در اینجا هست، اتفاق که نمیشه موجب یک قضیه باشه، خب چرا خلافش به وجود نیامد؟ اتفاق باید منشأ داشته باشه، اتفاق عبارت است از صدفه. قضایای اتفاقیه نشنیدی؟ قضایای اتفاقیه به قضایایی که میان که بر حسب صدفه و بر حسب اتفاق پیش میاد. یه قضیه مثل می که میگم که فرض کنید که قضیه این کان در انسان و ناطقن فالحمار و نائق که همین بسار میزنن و این میشه قضیه چی؟ قضیه اتفاقیه. مثلا طرف از منزلش میاد بیرون، تا یه داد میزنه یه خری هم اونجا جواب میده، میگن که اگر انسان ناطقه این حمار در اینجا هم نائقه، جوابتو داد، سلام میکردی علیکی بهت گفت بله. این میشه قضیه اتفاق. حالا ممکنه صد مرتبه انسان از منزل بیرون بیاد اصلا خری نباشه تا اینکه داد بکشه این چیز کنه، یا اینکه خر باشه و اصلا اعتنای آدم نکنه. گاهی اوقات هم اینجوری میشه که حتی خرها هم اعتنای انسان نمی کنن، اینقدر دیگه کار خراب میشه معمولا دیگه حالا اینطور شده. میبینی سرشو میدازه پایین نگاه نمی کنه، میگه بابا چون حیفه این که ما نگاه تو بکنیم مثلا چیز کنیم. واقعا انسان در یه قضایه قرار میگیره نمیدونه به طرف چی بگه، اصلا حیفه این بیاد که حرف بزنه، اتفاق میفته برای یه آدم این چی بگه. فرض کنی که این که آدم داره یه همچین مسئله رو مطرح میکنه، اصلا حیفه آدم بیشینه جواب بده یا مخلصت خداحافظ شد ممنونیم متشکریم از لطفتون خیلی سپاسگزاریم. ها این دیگه حیف. علا کلا این یه قضیه اتفاقی، قضیه اتفاقی اسمش با خودش هست، یعنی بر حسب صدفه الان تقارن بین موضوع و بین محمول شده، این کان این فلان پس اون فلان. یا اینکه فرض کنید که هر وقتی که من میام بیرون چشمم به شما میفته شما نعلین زرد باتون، خب این قضیه معلومه قضیه اتفاقه، هیچ قضیه عقلیه نیست که حالا یه واقعی داشته باشه حتما. نه چند دفعه حالا عرض کرد برای دیگه بلاخره بدون ادراک این نمیگه
اتفاق قضیه اتفاقی که در فلسفه میگونی اینکه این معنا نمیرسونی گرچه لفظش با هم شباهت.
خب عرض منم همینه، ما باید ببینیم این اتفاق اگر واقعا نفس یک اتفاق باشه، یعنی بیان بشینن و بگن ما این کار رو بکنیم بدون هیچ ملاکی و بدون هیچ جهتی، خب این اتفاق هیچ جهت نداره، داخل میشه در قضایای اتفاقیه. اگر اتفاق روی ملاک باشه و به واسطه اون ملاک نتوانند اتفاق نکنند، یعنی حتما اتفاق ضرورت داشته باشه، پس بنابراین مسئله به اتفاق اغلا بر نمیگرده، مسئله به ملاک بر میگرده. اون ملاک چیست؟ اون ملاکی که اتفاق اغلا را ضروری میکند، و الا ممکنه فرض کنی که بیان میگن خب ما میگیم نه تالا اغلا میگفتن الکلا ازمه، حالا اینکه یقینیاته اغلا تالا میگفتن که الاردا اصلا از امروز ما قرار میذاریم. نه خیر، العد و قلیه ایش یا کی به کیه، دو دوتا شیشتا کی به کیه، حالا ما حالا میگیم دیگه پشته چیز می نوشتن از این وقتا واسه همین دیگه شعاره چیده دیگه سیاسیه دیگه، دو دوتا پنج تا کی به کیه، میگه همش همینه. طرف میاد میگه قانون جعل میکنه، فردا میاد میگه قانون اینطوریه، پس فردا خودش میاد که برمیداره میذاره کی به کیه. حالا اینطوری خب، حالا این آرا اغلا من از حالا به بعد میان نخه بی خود کردن، اونا که نمیتونن برای ما قانون جعل کنن. قانون اساسی مال 100 سال پیش، مال 100 سال پیشه. ما خودمون الان زنده ایم، ما خودمون الان داریم نفس میکشیم، ما دلمون میخواد این قانون اساسی رو بر اساس مساله خودمون جعل کنیم. از این دفعه ما میگیم الکل و از قرارون الجز دلمون میخواد، دل بخواست دیگه، دلمون میخواد اینطوری بیاییم جعل بکنیم دیگه، سرش دستمونه، باید اینطور میچرخونیم، باید اونجور میچرخونیم، مشکلی نداره. خب حالا آیا این صحیحه؟ این صحیح نیست. اینی که میان میگن اتفاق آراء عقلا در هر زمان، یعنی اتفاق اتفاق ضروری است، نه اتفاق اتفاق غیر ضروری و اولوی. چون خروج ماهیت از مرحله تقرر به احد طرف یا وجود و عدم، این نیازی به ضرورت دارد. درست شد؟ حالا اگر قرار بر این باشد که اغلا بیان و این اتفاق را در خود محقق کنند، باید یک ضرورتی در اینجا باشد. اون ضرورت چیست؟ همونطوری که ایشون فرمودند، ادراک ملاک. ادراک ملاک اجازه دان نمیدهد ادراک ملاک به احد من العقلا که برخلاف این ادراک بیاد قضیه جعل بکنه، حکم بخواد بکنه. اون ملاک برگشتش به چیست؟ اون ملاک رو ما باید ببینیم که اون ملاک آیا قضیتون اعتباریتون یا حکم واقعیون لهو واقع. اگر قضیه اعتباری باشه، دوباره نقل کلام در اون قضیه اعتباریه میکنیم، اون اعتبار از کجا پیدا شده؟ اگر اعتبار به خاطر قوم دون قوم هست، پس بنابراین اتفاق اغلا دیگه در اینجا معنا نداره، اتفاق قوم خاص ممیر جزء قضایای عادیه، جزء عادیات میشه. اگر نه بر اساس این است که لهو واقع فی الخارج، پس بنابراین جزء قضایای یقینی است، یا قضایایی که عقل عملی حاکمه به اوست، اما عقل عملی در تحت اشراف عقل نظری در اینجا حکم به این حسن یا حسن قرب میکنه. بله، حسن و قرب جزو مستنتجات عقل عملی است، اما این عقل عملی در تحت اشراف عقل نظری که یک ملاکی را اون عقل نظری در نظر میگیرد، بر اساس اون ملاک میاد و این قضایای عقل عملی را منطبق بر اون عقل نظری خودش میکنه. و دیگه اینجا دیگه بحث اعتباراته. فرض کنید که من یک مثال فقط میزنم و از این به اصطلاح مسئله دیگه ما دیگه مسئله را تمام میکنیم، دیگه بیشتر در این قضیه توضیح نمیدیم، چون بالاخره مرحوم کمپانی این مطلب رو فرمودن، ما دیگه در اینجا قدی آمدیم توضیح دادیم. و او این است که فرض کنید که عقل عملی حکم به حسن، حسن عقل و حسن قوه میکنه. چرا؟ به جهت حفظ نظام. ما نقل کلام میکنیم در حفظ نظام. چرا حفظ نظام ضرورت دارد؟ بالاخره حفظ نظام هم باید ببینیم که حفظ نظام خودش آیا مستحسن است یا ضرورت داره. اگر حفظ نظام مستحسن است، پس مخالفش و مقابلش هم جایز است، در حالی که اتفاق آراء عقلا بر ضرورت حفظ نظام است، نه بر اولویت حفظ نظام و رجحان حفظ نظام. وقتی که ضرورت حفظ نظام در اینجا چیز شد، ما میگیم چرا حفظ نظام در اینجا واجبه؟ برای چی؟ به جهت این که لولا حفظ نظام از می شود که یتحقق الاختلال به نظام، اختلال پیش میاد. اختلال که در نظام پیش آمد، این اختلال موجب هرج و مرج خواهد شد، هرج و مرج موجب سلب امنیت از انسان خواهد شد، سلب امنیت از انسان موجب از بین رفتن قوا و استعدادات در حیات خواهد شد، از بین رفتن قوا و استعدادات حیات موجب لغویت و لهویت خلقت انسان خواهد شد. پس بنابراین خلقت انسان که بر اساس یک غایت و بر اساس یک هدف که وصول از استعداد به فعلیت است، اون خلقت چی خواهد شد؟ لغو خواهد شد. پس بنابراین این عمل خلقت عمل لهوی خواهد بود و وجود انسان زایه خواهد شد. و در اینجا عقل نظری میاد در اینجا حکم کلی می کند، حکم کلی. و آن و اون این است که هر چیزی که در خلقت خودش به اون غایت و به اون هدف مقیم نرسد، هدف از اون خلقت و خلق دیگه در وجود بیهوده و لغوه. درست شد؟ پس بنابراین این مسئله به نحو کلی که عقل نظری به این حکم کرده میاد پایین مصادیق پیدا میکنه. یکی از اون مصادیق انسانه، انسان یکی از اون مصادیق چیه؟ خلق کلیست. پس بنابراین از اینجا به بعد عقل عملی میاد خودش رو داخل در این جریان میکنه و میگه چون تو یکی از مصادیق این قضیه کلیه هستی، پس بنابراین باید از فعل، از استعداد و قوه، کمالات و استعدادات خودت را به فعلیت باید برسانی و الا غرض از خلقت تو لغو و بیهوده خواهد بود. وقتی لغو و بیهوده خواهد بود، وقتی دیگه ترجیح احد الطرفین بدون راجع، اون هم چیه؟ اون هم محال است. این دیگه جزء این مسائل است. پس برگشت و رجوع قضایای عقل عملی بالاخره برگشت به چیست؟ به عقل نظری است و به اون چه که لهو واقع اون فی نفس الامر، به این برمیگرده. یعنی قضایای مشهوری که بنابر اعتقاد مرحوم کمپانی لیس لهو واقع اون الا اعتبار العقلا و الا اتفاق العقلا، ما میبینیم نه، این قضایای معروفه و مشهوره که همین تعدیبات صلاحیه باشی آرای محموده، این قضایا رجوعش به ما لهو نفس الامر و به ما لهو واقع اون خواهد بود. وقتی که اینطور شد، پس بنابراین حاکم به اینم عقل نظری است. فلهذا داخل کردن مسئله قبح عقاب بلا بیان در قضایای مشهورهی که فقط اتفاق کافه عقلا کافیه برای اون قضیه هست، در اینجا میبینیم این داخل کردنش ظاهراً خالی از تأمل نیست، بلکه قبح عقاب بلا بیان قضیتون عقلیتون یستقل العقل به هذه القضیه، و این بر اساس انطباق این مسئله با کلیاتیست که اون کلیات واقع و نفس الامر دارند، نه اینکه واقع و نفس الامر فقط صرف یک اعتبار و صرف یک اتفاق باشه. روی این حساب مسئله از اتفاق آرای عقلا میاد بیرون. بله، وقتی که این مسئله عقلی باشه، طبعا عقلا هم آرا اتفاق دارن. یعنی مثل اینکه الکل، مگر عقلا الکل از آمن الجوز رایش اتفاق ندارن؟ مگر استنتاج معلول از علت را اتفاق ندارن؟ مگر فرض کنید که من با مثال ایجاب علت معلول را مگر اتفاق ندارن؟ مگر فرض کنید که قضایایی که به طور کلی تمام این قضایایی که اتفاق به اصطلاح واقع و نفس الامری داره، خب عقلا اتفاق دارن دیگه. چرا؟ چون عقلا به لحاظ عقل این مطلب رو به اصطلاح ادراک میکنن. این مسئله هر میشود حضورتون که خب تا اینجا این قضیه روشن شد. پس قبح عقاب بلا بیان عبارت از عهد و قضای التی العقل یستقل به تحققها و به وجودها. حالا بیاییم ببینیم که بنابر رأی و اعتقاد و کلام مرحوم کمپانی، آیا قبح عقاب بلا بیان با وجود دفع ضرر محتمل تصادم دارد یا ندارد، یا کدام یک از این دو قضیه برای